حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نثار ارواح شهدای اسلام و به منظور پیروزی هر چه سریعتر رزمندگانمون در جبهه‌های جنوب و غرب کشور صلوات بلندی ختم کنیم. این مجلس که به مناسبت تجلیل از مقام شهید تشکیل شده، فرصت مناسبی تا چند جمله ای رو در این رابطه عرض کنم. تقاضا می کنم که خانواده های عزیز شهیدان گرامیمون به این بخش کوتاه سخنم توجه کنم. هر انسانی و به طور کلی هر حیوانی و موجود زنده‌ای دارای یک تولد و یک مرگ. هر انسانی یک روزی از مادر متولد میشه و روزی هم از جهان رخت برمی‌بندد و به سراغ جهان دیگر میره. این ولادت ها یعنی تولد انسان ها از مادر، اولا هیچ گونه امتیازی نیست. همه موجودات جمدار و همه حیوانات این تولد رو دارند و بعد هم این تولد به دنبال خودش مرگ داره. هیچ موجود زنده ای نیست که روزی متولد شود و روز دیگر مرگ به سراغ او نیاید. اما ما یک نوع تولدهای دیگری داریم که این تولدها به دنبال خودش مرگ ندارد و این تولدها مانند تولد اول نیست که هر انسانی اون تولد رو داره و هر موجود زنده و حیوانی هم اون تولد رو داره. این نوع تولد در انحصار همه کس نیست، در انحصار انسان‌های ممتاز و افراد مشخص و معین و اون تولد، تولد شخصیت انسان‌هاست. مثلا روز مبعث، روز مبعث با روز ولادت رسول اکرم تفاوتی که دارند اینه که در روز ولادت پیغمبر خدا جسم پیغمبر از مادر متولد شد، ولی روز مبعث شخصیت پیغمبر تولد پیدا میکنه. این نوع تولد که در انس نثار همه انسانها نیست، متعلق به همه انسانها نیست و در انحصار جمع خاصی تولد شخصیت انسانهاست، که این تولد به دنبال خودش مرگ ندارد. این تولد در بسیاری از انسانهایی که بتونن موفق بشن و به این مرحله برسند، از طرق گوناگون و با استفاده از عوامل مختلف به وجود میاد، که یکی از مهمترین عاملش شهادت. شهید با شهادت خودش تازه متولد میشه، نه میمیره. این که قرآن داره روی این مسئله تکیه میکنه، میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اصلا این فکر رو نکنید، این گمان رو نبرید در ذهن خودتون، این مسئله رو راه ندید که شهید مرده. خیر، شهید زنده است. چرا قرآن روی این مسئله با این تأکید تکیه میکنه؟ برای اینکه یک شهید با شهادت خودش تازه تولد پیدا کرده، اما از اون نوع تولدی که مرگ رو به دنبال نداره، حیات ابدی دارد و هیچ عاملی نمیتونه این تولد رو خط قرمز روش بکشه. بنابراین ما وقتی در باره شهید برخورد میکنیم، یعنی یک انسانی که از انسانهای دیگر جدا شده و به پرواز خود به سوی تکامل و ملأ اعلا و خدا ادامه داده، اونقدر رفته و رفته و در یک مقام والایی قرار گرفته است که خداوند به زبان پیغمبرش حیات دائمی او را تضمین کرده و روی این مسئله تکیه کرده و به مردم میگه حتی فکر نکنید که شهید مرده. شهید مرده نیست. آدم زنده اون کسی رو نمیگن که راه بره، غذا بخوره، نفس بکشه. چون اگر زندگی یعنی این، حیوانات هم این زندگی رو دارن، اونا یک حیات دیگری رو دارن، اونا مرگی را انتخاب کردن با اراده خودشون، که با انتخاب این مرگ، مرگ تولدی پیدا کردن که دنباله اون تولد مرگ و نابودی و نیستی وجود نداشت. و لذا وقتی یک بچه از مادر متولد میشه، در یک خانواده تولد پیدا میکنه، براش شناسنامه میگیرن، این پسر کیه، پدرش کیه و مادرش کیه. اون تولد اولی. در تولد اولی هر انسانی در یک محیط خانوادگی تولد پیدا میکنه، در یک چارچوبهی، پدرش یه نفر، خانوادهش یه خانواده مشخص، در یک جمع محدودی قرار میگیره. ولی در تولد دوم چطور؟ در تولد دوم آیا برای شهید شناسنامه میگیرن؟ بله. اما وقتی میخوان بنویسن این متعلق به چه خانواده ایست، مال کیه؟ دیگه مال اسلام و همه جا. اینجا دیگه شهید اونچنان اوجی پیدا کرده که در این اوج اون چارچوبه قبلی خانوادگی رو در هم شکسته، دیگه متعلق به فلان پدر و فلان مادر نیست، متعلق به جامعه انسان هاست و متعلق به به اسلام متعلق به خداست، کسی است که خدا میگه من خونبهای او هستم. حالا با این ترتیب باید به پدران و مادران شهید تبریک گفت یا تسلیت. عجبه در جوامع امروزی که متاسفانه متاثر از دنیای غرب و شرق مادی همه چیز رو از این زاویه نگاه میکنن، توی یه خانواده پسر میره یه دونه دیپلم میگیره، یک لیسانس میگیره، شغلی پیدا میکنه، یه موفقیت اینجوری پیدا میکنه، به پدر و مادر تبریک میگن. چرا؟ میگن این بچه یه مرحله جلو رفته. اما وقتی از یک خانواده یه بچه شهید میشه، اولین مرادی خدا، اونم تو کتاب آسمانیش، اونم به این صورت روی اون تکیه کرده. اون وقت باید به این پدر و مادر تبریک گفت یا تسلیت. خدا گواهه، نه به صورت تعارف. اگر یک درک اسلامی باشه، یعنی آدم با خدا و وحی ارتباط داشته باشه، اگر انسان حیوان نباشه، اگر پدر و مادر و بازماندگان و خانواده شهید فردی باشن در رابطه با وحی، حرکت، تکامل، مرگ، حیات، اینا رو از دیدگاه خدا و اولیای خدا نگاه کنن، این قرآنه. در کجای قرآن این مسئله هست؟ مواردش بسیار بسیار اندکه. یه وقتی مطلبی رو خدا داره اثبات میکنه، میگه فلان قضیه اینجوره، در مورد شهدا اینو نمیگه، در مورد شهدا میگه که این فکر رو تو مغزتون را ندید، اونا مردن، تازه متولد شدن. مادریه جوانشو میفرسته به جبهه جنگ در صدر اسلام، این پسر میره به جبهه، فرزند منحصر به فرد خانواده است، این بچه میره به جبهه جنگ، این مادر دم در خانه ایستاده، فرمانده سپاه اسلام وقتی داره رد میشه یک بخچه پیچیده کوچیکی بهش میده، میگه من این همه امکاناتی است که داشتم برای کمک به ارتش اسلام، چیزی در داخل اون بسته بود. این فرمانده میره، اتفاقا در بین راه یا در داخل جبهه اوائل جنگ با فرزند همین زن برخورد میکنه، نمیدونه اون زن مادر این جوانه، براش نقل میکنه که بله من برخورد کردم به یک زن مسلمانی و این ذخیره‌ای که داشت، ذخیره‌ای که همه امکاناتش همین بود، اینو در اختیار ما قرار داد برای کمک به ارتش اسلام. این جوان سوال میکنه کجا بوده، خصوصیاتشو که نقل میکنه، این جوان میگه اون زن مادر منه، اون زن مادر منه و من رو به جنگ فرست، و اتفاقا من فرزند منحصر به فرد او هستم. مادرها تقاضا میکنم دقت بفرمایید، من فرزند منحصر به فرد او هستم، من رو به جبهه فرستاد. این فرمانده سپاه مراقب این جوان هست، دید در جبهه داره خوب می جنگه. ولی بعد از پایان جنگ وقتی یا قبل از پایان جنگ متوجه میشه که این پسر، این جوان ضربه سختی دیده و از اسب روی زمین افتاده، خون از بدنش داره میره، آمد به سراغ او، گفت اگه برگشتی به مدینه سلام مرا به مادر من برس و بگو من تا اونجایی که توانایی داشتم از اسلام و شرف پیغمبر حمایت کرد. این جنگ خاتمه پیدا میکنه، فرمانده سپاه بر میگرده به داخل مدینه، میاد در خانه همون زن در گلباب میکنه. این زن مادر اون جوان میاد دم در، وقتی میاد سلام میکنه به این فرمانده. قبل از اینکه فرمانده حرفی بزنه این بر میگرده میگه تو آمدی به من تبریک بگی یا آمدی به من تسلیت بگی؟ میگه چطور؟ میگه اگر جوان من به شهادت رسید و خدا این شایستگی رو به من داد که پرورش یافته دامان من صدای اسلام و قرآن و پیغمبر بشه و موجب بقاء نام خدا در جهان بشه به من تبریک بگو، ولی اگر من این افتخار رو نداشتم به من تسلیت بگو. میگه حالا که اینجوره پس به تو تبریک بگم، جوان تو به شهادت. این یک واقعیتیه، این یه واقعیتیه. خاندان شهیدان، پدران، مادران، همسران، فرزندان، خواهران، برادران شهدا، ملت ما و ما در برابر شما حد اکثر خضوع رو داریم و ما میدانیم اگر امروز فریادی از اسلام در این مملکت بلنده به خاطر فداکاری فرزندان عزیز شما. سریع عرض کنم اگر ضربان قلب امام امت و تپندگی قلب امام امت ادامه داره و امام فریاد میزنه و امام حیات داره و امام رهبری میکنه، مرهون فداکاری فرزندان شماست و خون عزیزانتون. اما این جمله رو هم به شما عرض بکنم، این خداست که بر شما منت گذاشته، این افتخار رو به شما داده، این خداست که بر شما منت گذاشته و این افتخار رو به شما داده. این یک واقعیتیه. شما در گذشته مانند یکی از خانواده های معمولی زندگی می کردید، اما امروز اینجور نیستید. فرزند شما متعلق به شما بود، اما امروز فرزندان اسلام هستند. می دونید فردا بچه هاتون رو کجا باید در قیامت پیدا کنید؟ همسرانی که شوهرانتون رو از دست دادید، مادران و پدرانی که بچه هاتون رو از دست دادید، عزیزانی که شما هم پدرانتون رو از دست دادید، خواهران و برادرانی که برادرتون رو از دست دادید، میتونید فردا در قیامت بچه هاتون با کیا میان در قیامت و کجا میتونید پیدا کنید؟ قرآن بیان میکنه، میگه یوم نأتی کل اناس به امامهم. در قیامت هر جمعی رو با رهبر و پیشوایشون ما مشهور میکنیم، یعنی در قیامت حضرت سید الشهدا امام همه شهیدان و پرچم شهادت در دست نازنینش و محشور میشه و شهدا اونجا هستند پیدا کنید، همسرانتون رو اونجا پیدا کنید، برادرانتون و پدرانتون رو اونجا پیدا کنید. اینا تو اون صف میاد، ساده نیست در قیامت شما به اونها دسترسی پیدا کنید. البته طبق مدارک اسلامی من شهید حق شفاعت داره و شفاعت میکنه بدون هیچ شک. خدا گواهه شهیدان من برای ما و برای اسلام افتخار آفریدن. برادر دیروز در یادبود یک شهید در حدود چند دقیقه صحبت کردم در همین اصفهان، در اونجا این جمله رو گفتم، گفتم قرن ما قرن بیستمه، تو قرن بیستم اسلام میتونه اینجور جوانها رو پرورش بده. جز خدا چیزی رو جستجو نکنن و بر یک دیگر سبقت بگیرن برای رسیدن به شهادت. توی جبای جنگ های قرعه کشی میکنن کی جلوتر بره. چرا؟ برای اونجا هر کدوم سعی میکنه که بره تو اون جبهه مقدم، اونجایی که خطر بیشتر، اونجایی که احتمال شهادت قوی تر. اینا رو ما با چه معیارهایی میتونیم ارزیابی بکنیم؟ دیروز در اونجا این جمله رو گفتم، گفتم شهدایی که در رکاب علی عبدالله علیه السلام به شهادت رسیدن، به استثنای جمعی که حسابشون جداست، حضرت عبدالفرد، حضرت علی جلال اکبر، قاسم ابن الحسن سلام الله علیهم و تعدادی مانند حبیب، ولی تعداد زیادی از اینها، اینا کسانی بودن که علی عبدالله جلو به چشم اونها بود، حسین ابن علی جلو به چشم اونها بود، صدای ناله بچه های علی عبدالله رو میشنیدن، فریاد مظلومیت حسین ابن علی علیه السلام رو میشنیدن، اینا رو میشنیدن و فداکاری میکردن. اما این عزیزانمون چطور؟ این عزیزانمون به خدا جزء مؤمنین به غیبن. اینا بسیاری از اینها حتی رهبر انقلاب رو هم ندیدن. با پیام امام، با اعلامیه امام، با سخنان امام رفتن در دل اون ریش زار زار و جنگیدن، خون دادن و به شهادت رو. اینا در یه مرحله بسیار بالایی قرار دارن. بالله در این زمینه عرض بسیاره و فرصت من متاسفانه کوتاه، ولی یه جمله رو در رابطه با پدران و مادران و همسران و خواهران و برادران و فرزندان شهدا بگم. به نظر من شهیدان به خداوند، به مقام عالیشون رسیدن، اما متاسفانه باید اینو بگم بار سنگین شهادت اونها رو شما ای پدران و مادران و همسران و برادران و خواهران شما باید بکشید. قبوله اینا رو خدا از یاد نمیبره. اون همسر جوانی که با تعدادی بچه کوچک میمونه و نیمه های شب این بچه به یاد پدر میفته، این همسر جوانه که باید اشک دیدگان این بچه رو پاک کنه و این بار رو برای خدا به شانه بکشه. که از دوستان من این جمله رو نقل می کرد، از قول یکی از خانواده ها که می گفت، از قول همسر یکی از شهدا گفت این یکی دوتا بچه داره یا یه دونه بچه، این بچه در حدیه که خیلی مسائل رو تمیز نمیده و متوجه هم نشده باباش به شهادت رسیده. این بچه مرتب میاد دم در میگه من منتظرم بابام بیاد، هر چی میخواییم او رو بیاریم داخل خونه نمیاد. گاهی اونقدر میشینه این بچه کنار در تا خوابش میبره و بعد ما این بچه رو برمیداریم میاریم تو خونه، نیمه شب بیدار میشه. این کار این بچه اینه، این بار رو اون همسر جوان باید تحمل بکنه، اون مادر و پدر باید تحمل کنن، اون خواهر و برادر و اون فرزندان باید تحمل بکنن. بنابراین وظیفه شما ای خانگان عزیز شهیدان خیلی سنگینه، باری که روی شانه شما کمر شکنه، مخصوصا همسران شهدا، مخصوصا همسران جوان شهدا که فرزند هم دارن، خیلی زیر فشارن. این رو احساس میکنه جامعه، ولی برای خدا این رو تحمل کنند. اولین سوالی که ازش کردن اینه که میدان جنگ چه خبره؟ زن جواب داد گفت خیره، جز خبر خیر و خوشی هیچی نیست. چرا؟ چون رهبر ما پیغمبر ما زنده است، بقیه هیچ. پیغمبر زنده است اما هم خیره. اینو که گفت همین شدن رسول خدا زنده است، اون اضطراب و هیجان مردم زنها برطرف شد. درست؟ بعد از این زن سوال کردن که این بار این شطور چیه؟ خوب دقت بفرمایید. گفت بار این شطور یکی نعش شوهرم، یکی نعش برادرم و یکی نعش جوانم. اینا رو از جبهه بار شطور کردم دارم میبرم در قبرستان بقی در. ای همسران جوان، ای همسران جوان شهدا، ای پدران و مادران، ای خواهران و برادران، ای فرزندان شهیدان، اسلام اینجوری پرورش میداد. به شما تبریک میگم که بعد از 1400 سال این رو شما دارید و جامعه ما داره میبینه. یک زن شوهرش، جوانش، برادرش رو از دست داده، معذالک میگه چون پیغمبر زنده است، رهبر انقلاب در بین ماست، بقیه همش قابل تحمله. رحمت خدا بر شما باد که شما آبروی اسلام رو حفظ کردید، این مشکلات رو تحمل کردید. اصلا زنهای مدینه هم و قبلی نداشتن جز تأمین رضای خدا و آرامش خاطر پیغمبر. همین جنگ احد موجب شد که در بیشتر خانواده ها، بلکه در همه خانواده ها، شاید هیچ خانواده ای نبود که یک شهید نداده باشد. یعنی مدینه بود یک پارچه زجه. درست؟ پیغمبر و خدا راش رد می شد، این خانه گریه می کردن، اون خانه گریه می کردن، سوگواری بود. پیغمبر خدا یه جمله ای فرمودن، عمویشون حضرت حمزه سید الشهدان توی احد شهید شدن. فرمودن که این شهدا مادر دارن، خواهر دارن، وابستگان دارن و برای شهیدانشون گریه میکنن. عموی من کسی رو نداره که براش گریه کنه. اینو زنهای مدینه شنیدن. برای اون که این نگرانی رو از پیغمبر خدا برطرف کنند،